Oh yeah, no.
خب دوستان محترم، بسیار سپاسگزاریم از همراهی و همدلی صمیمانه شما بزرگواران با موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. www.radiogoftegu.ir سایت شبکه رادیویی صدای اندیشه هست. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده رویداد باشید.
اول دفتر به نام ایزد دانا، صانع پروردگار و حی توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. سلام عرض بکنم خدمت همه شما شرمندگان عزیز و بزرگوار در سراسر این میهن پهناور که هستید. امیدوارم که در 14 روز از آخرین ماه تابستان 1401 روز و روزگار بر شما خوش باشه و ایام به کام شما بزرگواران باشه. با کمال افتخار در خدمتون هستیم با مجله خبری و تحلیلی رویداد، بسته‌ای که همکارانم براتون در نظر گرفتن. امیدوارم تا پایان برنامه همراه ما باشید، از آن چیزی که تقدیم شما خواهد شد لذت ببرید. متشکرم. اگر میخواید به برنامه خودتون رویداد پیامک بدید، 301035 شماره پیامکی ماست منتظر دریافت پیامک‌های شما برای ارتقای کیفیت برنامه هستیم. روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم که شماره‌اش رو می‌شناسید 162 همکاران در خدمت شما هستند. پیشنهاد می‌کنم تارنمای شبکه رادیوی گفتگو رو فراموش نکنید. www.radiogoftogu.ir از بخش‌های مختلف تارنما میتونید استفاده کنید، خصوصا بخش سوژه از شما، پیگیری از ما، که منتظر دریافت سوژه‌های شما برای برنامه‌های رویداد بدون خط خوردگی و سایر برنامه‌های شبکه هستیم. همچنین تلفن گویای 27861035 هم در اختیار شما عزیزان هست. آخرین نکته من استفاده از برنامه کاربردی ایران صداست که میتونه در صورت استفاده از تلفن‌های همراه هوشمند به شما کمک بکنه که شنونده برنامه ما باشید اگر که به رادیو دسترسی ندارید. متشکرم که همراه ما هستید. اما بریم با هم دیگه مرور بکنیم سرخط عناوین مجله خبری و تحلیلی امروز رویداد رو. ایران هراسی و شیعه هراسی و عصبانیت آمریکا با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب. تصویب طرح شناورسازی ساعت کار ادارات در پایتخت. ضرورت فعالسازی سامانه‌های یکپارچه الکترونیک در راستای تحقق دولت هوشمند. در بسته با سخنگویان خواهید شنید مطرح شدن بحث بنزین سنرخی و موضع دولت. و همچنین موضوعات متنوع دیگر که در صورت وقت در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و خواهیم شنید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بی‌شرط‌دوست. رویداد.
ساعت 12:07 دوشنبه 14 شهریور 1401 و ما از مجله خبری و تحلیلی رویداد به صورت زنده و مستقیم از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما بزرگواران هستیم. اجازه میخوام برنامه را خدمتون آغاز بکنیم. بریم سراغ موضوع اول. در خصوص ایران هراسی و شیعه هراسی و عصبانیت آمریکا میخوایم صحبت بکنیم با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب. همونطور که میدونید و در اخبار شنیدید، رهبر معظم انقلاب شنبه در دیداری با اعضای مجمع جهانی اهل بیت سخنرانی داشتند، به نکات مهمی اشاره کردند. قبل از اینکه وارد بحث بشیم به فرازهایی از بیانات رهبر معظم انقلاب که همکارانم براتون تدارک دیدن گوش بکنید، بعد برمیگردیم و بحثمون رو پیگیری میکنیم.
اینی که نقشه های جنایتکارانه آمریکا در کشورهای مختلف خونسا بشه به وسیله جمهوری اسلامی، اینها رو عصبانی میکنه. یه نمونهش داعشه. داعش دستساز آمریکا بود دیگه، خودشون اعتراف کردن به این معنا. خب وقتی که جمهوری اسلامی وارد میدان میشه و با همه وجود در مقابل این توطئه و این نقشه میایسته، اینها براشون غیر قابل تحمله، لذا شروع میکنن به عکس العمل. منشأ و مبدأ همه تبلیغات ایران هراسی و شیعه هراسی و متهم کردن ایران به دخالت در این کشور و اون کشور، منشأ همه اینها همین عصبانیت و خشم آمریکا از خونسا شدن نقشه هاش.
شنوندگان عزیز، شنونده فرازهایی از بیانات رهبر معظم انقلاب بودید که روز شنبه در دیدار با اعضای مجمع جهانی اهل بیت ایراد فرمودن. صحبت‌های مهمی بود، خصوصا این فرازش که با هم شنیدیم در خصوص راهبرد غرب برای شیعه حراسی و ایران حراسی با استفاده از گروه‌های تکفیری مثل داعش. در همین راستا میخوام صحبت بکنم با آقای پرهام پوررمضان. ایشون پژوهشگر مرکز مطالعات و بررسی‌های استراتژیک خاورمیانه هستن، لطف کردن و پشت خط ارتباطی ما حاضر هستن. آقای دکتر پوررمضان، اگر صدای بنده رو دارید، سلام بر شما، روز و روزگار بر شما خوش.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای دکتر سعیدی، همکاران محترمتون و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای پوررمضان عزیز، طی سالها و دهه‌های اخیر، چه بسا میتونیم بگیم بعد از ماجرای 11 سپتامبر تا همین امروز، شاهد هستیم که کشورهای غربی و در رأسشون ایالات متحده آمریکا راهبرد شیعه حراسی، اسلام حراسی و حالا به صورت خاص‌تر در منطقه ما ایران حراسی رو اتخاذ کردن و از ابعاد و با استفاده از ابزارهای مختلف این رو پیاده کردن، چه از طریق سیاست‌های وزارت خارجه آمریکا، چه حتی در فیلم‌های هالیوود و برنامه‌های رسانه‌ای که برای تمام مردم جهان ارائه کردند و پخش کردند. حضرت عالی، بفرمایید، به عنوان پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه، که دلیل قرار گرفتن این راهبرد در دستور کار دولت آمریکا و همپیمانان غربیش رو چه می‌دانید؟ از راهبرد ایران حراسی، شیعه حراسی و اسلام حراسی چه چیزی رو دنبال می‌کردند؟
بله، شما در واقع نقطه آغاز بحث خوبی رو مطرح فرمودید، اما اگر اجازه بدید من مثال عقب‌تر میخوام.
ببخشید آقای پوررمضان که صحبتتون رو قطع میکنم، شما رو آیفون گذاشتید صوت رو؟
نه، من از هندزفری دارم خدمت.
اگر امکان داره هندزفری رو بردارید، خیلی متشکر میشم. معذرت میخوام که صحبتتون رو قطع کردم، بفرمایید. بله بله، عالی شد.
ببینید، من میخوام یه مقدار کمی عقب‌تر به این بحث بپردازم. بله. در واقع از اوایل دهه 90 میلادی که با همزمان شد با فروپاشی شوروی، بحث جهانی شدن آغاز شد و در واقع رویکردهای چند جانبه گرایی در دنیا، بحثایی ازش حالا از منظر تئوری و آکادمیک حالا مطرح شد، دنیا رفت به سمت بحثای چند جانبه گرایی و قدرت‌های نوظهوری مثل حالا چین و حالا خیلی جلوتر که بیایم همین اعضای گروه بریک هستن. اینها باعث شد که در واقع امریکا کم کم اون بحث یک جانبه گرایی خودش رو با افول و کاهش ببینه. این افولی که ما امروز ازش در واقع در باب ایالات متحده صحبت میکنیم، به زعم بنده ریشه در اونجا داره. این مسئله باعث شد که حالا امریکایی ها برن به سمت پیدایش و بررسی نقشه های جدید. یکی از اون مسائلی که حضرت عالی هم به خوبی بهش اشاره فرمودید، بحث 11 سپتامبر. من فکر میکنم که ایالات متحده احتیاج داشت برای اینکه بتواند بار دیگر خودش رو به بازی زمین سیاست به طور حالا به اصطلاح خودشون قدرتمندتر برگردونه، استفاده بکنه از بحث در واقع حالا قدرت‌های اسلامی و بحث اسلامگرایی که حالا بحث 11 سپتامبر رو به وجود آورد و اون رو بر عهده در واقع حالا گروه های اسلامگرا قرار داد و به بهانه اون حالا حمله ها و اشغالگری های خودش رو آغاز کرد. اما نکته خیلی واضح و مبرهنی که در اینجا وجود داره اینه که این اسلام حراسی و شیعه حراسی که امریکایی ها حالا سالیان سال به اصطلاح بر تبلش میکوبد، ریشه در این داره که معنای قدرت رو درست درک نکردن و هنوز هم در همون افکار جنگ سردی خودشون هستن و از این قدرت روبه فزون، مخصوصا از بعد از حالا این مسئله کمک‌های مستشاری جمهوری اسلامی ایران بره حالا کشورهای حوزه محور مقاومت و خونسا کردن توطئه‌ها، همونطور که رهبری هم فرمودند، و دسیسه های دشمنان در واقع اسلام حالا مثل داعش و دیگر گروه های تکفیری، این روند بیشتر شد که بخوان بر روی این بحث اسلام حراسی و شیعه حراسی در واقع بیشتر بکنن. اما بحث عمده‌ای که همونطور که رهبری هم فرمودند الان خیلی باب شده، بحث ایران حراسی هست. این بحث ایران حراسی ریشه در این میشه که شاید ما در داخل کشور با چالش ها و قدرت های شاید که نه، یعنی حتما با چالش ها و حالا ضعف های داخلی، چه در بحث اقتصاد، چه در بحث فرهنگ و دیگر ابعاد مواجه هستیم، اما چه بخواهیم چه نخواهیم از منظر قدرت دفاعی امنیتی و روابط دفاعی امنیتی و حضور قدرتمندان و هژمون محور چه در بود منطقه‌ای و حتی حالا در سالیان اخیر در بود فرامنطقه‌ای، در واقع ایالات متحده به این قدرت پی برده و توان مقابله از این منظر رو با جمهوری اسلامی ایران حالا چه در بود منطقه و چه در بود فرامنطقه‌ای نداره. از این رو ایران رو به عنوان یک محور آشوب، محور تنش چه در منطقه و چه در جهان قصد داره معرفی بکنه تا بتوانه برای خودش حالا متحدین بر اساس حالا سیاست‌های همسایگی که جمهوری اسلامی ایران با روی کار اومدن دولت 13 اتخاذ کرده، بتواند حالا در حوزه‌های مختلف هم از بحث اوراسیا، حالا با کشورهایی مثل آذربایجان و یا حالا اخیراً که بحث‌های ناتو هم گرایشش به شرق مطرح شده و در جنوب ایران با بحث در واقع هندل کردن اسرائیل به سمت صلح ابراهیم، محیط جمهوری اسلامی ایران رو یک محیط تنش‌زای معرفی بکنه و جمهوری اسلامی ایران رو عامل این تنش بدونه. اما خب الحمدلله ملت‌های منطقه آگاه هستند و به این نقشه‌ها وارد هستند و میدونن که ایالات متحده یک ایالات متحده رو به افولی هست.
درسته.
من فقط یک نکته ای رو در باب این رو به افول مطرح بکنم بعد خدمتتون هستم. این ما زمانی که صحبت از امریکای رو به افول میکنیم خیلی متفاوت از این هستش که امریکا از بین خواهد رفت. خیلی بعضا این دو مفهوم با یک دیگر تلاقی پیدا میکنه. این دو مفهوم کاملا دو مفهوم، حالا هم از منظر آکادمیک هم از منظر عام، دو مقوله کاملا متفاوت هستش و بحثش هم اینه که امریکایی که ما الان باش مواجه هستیم که امریکایی ضعیف شده هست و حالا اون هم در ورطه چند جانبه گرایی که مخصوصا در دو دهه اخیر درش به سر میبریم درش رخ داده شده و بحثای اینچنینی. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، خیلی استفاده کردیم آقای پور رمضان. سوالی که حالا برام پیش میاد اینه که به نظرتون چقدر آمریکا رو در اجرای این راهبرد ایران حراسی و شیعه حراسی موفق میدونید و طبیعتاً بخش دیگر این سوال این است که جمهوری اسلامی ایران چقدر توانسته طی سالهای اخیر مقابله بکنه؟ طبیعتاً از ابعاد مختلف میشه بهش پرداخت، از ابعاد رسانه‌ای، از ابعاد امنیتی، ابعاد سیاست خارجی. اگر اینها رو برای ما باز کنید خیلی متشکر میشم. به نظرتون آیا ما موفق بودیم در کنترل این امواج سهمگین ایران حراسی و شیعه حراسی؟
من سوال حضرت عالی رو به دو بخش در واقع تقسیم میکنم اگر اجازه بدید.
من
اینه که ما در دو ورطه قدرت سخت و قدرت نرم باید به این مسئله بپردازیم. ما در ورطه قدرت سخت که بحثای در واقع امنیتی دفاعی و نظامی هست، بله ما از وضعیت خوبی برخورداریم، الحمدلله تونستیم با ایالات متحده حالا و اعوان و انصارش به نوعی در واقع به مقابله بپردازیم. اما از بحث قدرت نرم که حالا میره تو بحث دیپلماسی عمومی و بحث رسانه و اینها خیلی متاسفانه به دلیل اینکه حالا جبهه غرب از جاذبه ها و جذابیت های بیشتر و فراوانتری نسبت به جمهوری اسلامی ایران برخورداره و افراد آموزش دیده و کارکرده تری رو در این زمینه داره، توانسته که در عرصه قدرت نرم و بحث ایران حراسی خب شبهات و چالش‌های رو برای جمهوری اسلامی ایران در واقع فراهم بکنه، که البته ایران هم در قدرت پاسخگویی بهش برآمده، اما خب احتیاج به در واقع کار بیشتری در این زمینه توی این حوزه هستش. اما در نهایت اگر بخوام یک جمع‌بندی داشته باشیم، من افق آینده رو بسیار روشن می‌بینم و دلیلم هم اینه که با توجه به رویکردی که چین، چون تا قبل از کرونا در واقع چین قدرت خودش رو برای هژمون برتر شدن، اگر در واقع حضرت عالی هم خاطرتون هست، 50 قرار داده بود، اما الان در آمارها و چیزهایی که مطرح میکنه 20-30 مطرح شده. اگر که در واقع این اتفاق بیفته و در واقع چین بتواند به قدرت حالا بلا منافع اقتصادی تبدیل بشه، این امید وجود داره که جمهوری اسلامی ایران، روسیه و چین به عنوان بازیگران عصر نوین بین الملل بتوانند با این افق روشنی که مطرح کردن بتوانند به مقابله خیلی قوی تری با بحث امپریالیسم رسانه‌ای و حالا بحثایی که دیپلماسی رسانه‌ای بر علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح است مبارزه کنند.
بله آقای پور رمضان، این که میگید که در عرصه قدرت نرم موفق نبودید به خاطر وضعیت در حقیقت فناوری میدانید یا در عرصه محتوای قدرت نرم فکر میکنید که ما عقب‌تر هستیم؟
من فکر میکنم ما در هر دو مقولش عقب‌تر هستیم. یعنی به دلیل اینکه خب ما حالا با توجه به جریانات روشنفکری که از اواخر عهد ناصری وارد ایران شد، ما به سمت یک تکنوکراسی رفتیم اما نتوانستیم در واقع حالا اصطلاح علمی تکنوکرات های خوبی رو نتونستیم تولید بکنیم. برای همین هم در بحث تولید محتوا و هم در بحث امکانات تولید محتوا واقعا دچار ضعف هستیم. یعنی شما ببینید که حالا با همین امکانات کارهای خوبی صورت میگیره. مثلا من همین چند شب پیش یک برنامه هست که یکی از این شبکه های تلویزیونی نشون میده تحت عنوان در واقع انیمیشنی هست از شهید هادی.
کار بسیار
خیلی خوب و جالبیه. من شبکه سی هم نشون میده. اتفاقا با توجه به امکانات فعلی و چیزی که وجود داره، تحریم های ظالمانه، کارهای خوبی هم صورت میگیره. اما این دو مقوله چالش های اساسی جمهوری اسلامی ایران هست، یعنی هم تولید محتوا و هم ابزار تولید محتوا. مخصوصا الان که در واقع حالا بحث محور مقاومت فعال هستش، ما حالا بازار هم اقتصاد اسلامی رو میتونیم داشته باشیم و هم بازار فرهنگ اسلامی رو میتونیم داشته باشیم.
درسته.
که توی این زمینه اگر جمهوری اسلامی ایران یک مقدار تلاش بیشتری رو انجام بده، قطعا میتواند در بازار فرهنگ اسلامی هم در واقع نقش بسزایی رو ایفا بکنه.
بله آقای دکتر پور رمضان، بسیار استفاده کردم، خیلی متشکرم که همراه ما بودید.
در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. اگر لطفی ندارید با شما خداحافظی میکنم.
بزرگوارید، خیلی ممنونم. من هم از شما و بینندگان محترمتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خداحافظ.
خب شنوندگان عزیز، قسمت اول مجله رویداد امروز رو شنیدید. صحبت های بنده با آقای دکتر پرهام پور رمضان، پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژی خاورمیانه، در خصوص راهبرد ایران حراسی و شیعه حراسی آمریکا.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش آجیزی اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمع دوستجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
رسیدیم به ساعت 12:23:30 و همچنان با افتخار به صورت زنده و مستقیم از پخش رادیو گفتگو با رویداد در خدمت شما هستیم. خب زمزمه هایی داره شنیده میشه در خصوص طرح شناورسازی ساعت کاری ادارات در پایتخت، با توجه به که داریم به ایام ماه مهر و بازگشایی مدارس و دانشگاه هم نزدیک میشیم و دیگه بعید هم هست که از وضعیت مجازی خبری باشه، بنابراین احتمالاً بار ترافیکی پایتخت بسیار افزایش پیدا خواهد کرد. ظاهراً طرح شناورسازی برای همین است که جلوگیری بکنه از سنگین شدن ترافیک. قبل از اینکه برم صحبت بکنم در خصوص جزئیات این طرح با آقای ناصر امانی عضو شورای شهر، یک بخشی از صحبت‌های آقای عیسی منصوری استاندار تهران در همین رابطه رو همکارانم براتون تدارک دیدن که بشنوید، بعد با هم برمیگردیم و صحبت می‌کنیم.
پیشنهاد اول پیشنهاد دورکاریه. دستگاه‌های اجرایی و اداری بود، عزیزانمون متفق قول بودن که ما در گام اول فقط برای مهر ماه، چون ما معمولا پیک ترافیک اون در مهر ماه هست، مهر رو که پشت سر میگذاریم بار ترافیک سبکتر میشه، پیشنهاد این بود که 20% دورکاری در دستگاه اجرایی و اداری انجام بشه و عرضم به خدمت شما با این طریق بتونیم مقداری از ترافیک رو مدیریت بکنیم، سبک بکنیم بار اجرایی شهر و دستگاه ها رو. تجربه خوب این موضوع رو هم در زمان کرونا داشتیم. پیشنهاد دوم و در حقیقت مسئله‌ای که در جلسه مطرح شد، مسئله شناورسازی ساعت کاری مجموعه های مختلف بود.
خب شنوندگان عزیز، بخشی از صحبت‌های آقای عیسی منصوری بود، استاندار تهران، که شنیدید و ایشون از دو تا گزینه که در اختیار تصمیم گیرندگان شهری بوده نام بردن، یکی مسئله شناورسازی و یکی هم دورکاری. حالا بریم صحبت بکنیم با آقای ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، که لطف کردند و پشت خط ارتباطی ما حاضر هستند. می‌خوایم در این زمینه باهاشون هم کلام بشیم. آقای امانی عزیز، اگر صدای بنده رو داری، سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی شما و روز شما هم بخیر، و خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای امانی بفرمایید برای شنوندگان ما که این طرح شناورسازی الان در چه وضعیتیه، آیا تصویب شده و دیگه اون گزینه دیگری که آقای استاندار فرمودن یعنی دورکاری اون دیگه کنار گذاشته شده، در چه وضعیتی این طرح شناورسازی، بفرمایید برای ما.
بله، بنده هم فرمایشات جناب آقای دکتر منصوری استاندار محترم تهران رو توی رسانه‌ها ملاحظه کردم. ظاهرا شورای ترافیک شهر تهران دیروز با ریاست ایشون تصمیماتی گرفتن و پیش‌بینی‌هایی کردن که ما انشالله در آستانه بازگشایی مراکز آموزشی و آغاز سال تحصیلی جدید در مهر ماه با بار ترافیکی کمتری مواجه بشیم، چون کارشناسان راهور پلیس تهران پیش‌بینی کردن که حداقل ما افزایش 30% داشته باشیم در ترافیک اول مهر ماه.
بله.
و این خب خیلی عدد بزرگی است و اگر از الان پیش بینی نشه و راهکارهای مناسبی برای کاهش ترافیک پیش بینی نشه، خب ما در آغاز سال تحصیلی جدید با راهبندانها، توقف‌های طولانی، دیر رسیدنها، اعصاب خرد شدن مردم، هزینه‌های انرژی، وقت مردم، به هر حال این تبعاتش خواهد. من دیروز در شورای شهرم تذکر دادم و از مدیران دولتی و شهری خواهش کردم که علارغم این که خب مراسم اربعین بسیار با شکوه انشاءالله باید برگزار بشه، هر مسئولی که در زمینه وظیفه داره به نحو احسن موظف وظیفه‌اش رو انجام بده، اما این باعث نشه که ما از موضوع ترافیک اول سال تحصیلی جدید غافل بشیم. هنوز حقیقتا ما ریز مصوبات شورای ترافیک تهران رو نداریم. ظاهرا دوستان فعلاً پیشنهاد دادن به دولت، باید در دولت تصویب بشه. هم کاهش در واقع 20% دورکاری کارمندان و هم در واقع شناور شدن ساعت کار.
بله.
چون این هر دوش نیاز به مصوبه دولت داره.
آها.
لذا ریزش رو به ما نگفتن. ما فقط در همین حد مثل شما الان منم از فرمایشات آقای استاندار استفاده کردم. من این نکته رو یه تجربه در مورد دورکاری عرض کنم خدمت شما.
قبلش من یه سوالی کوچیکی بپرسم. بله. یعنی شورای شهر تهران در این زمینه اصلا ذمه خلیت نیست و دولت باید تصمیم بگیره؟
بله، این وظیفه ما به عنوان مدیریت شهری و شورای شهر در زمینه حمل و نقل عمومی و ترافیک شهر تهران حتما مسئولیت داریم. اتفاقا تذکری هم که من دیروز بود در همین راستا بود و من عرض کردم که ما مسئولیم و مردم از ما مطالبه میکنن.
بله.
با اینکه من میدونن هم مردم و هم مدیران و هم شما احتمالاً مطلعید که تو این زمینه وزارتخانه‌های زیادی زیمتن و باید کمک کنن به مدیریت شهری برای حل موضوع ترافیک در شهر تهران.
بله.
ولی فعلا همه مسئولیت‌ها افتاده رو گردن شورای شهر و شهرداری تهران. منتها من اینو عرض کنم که این 20% که در مورد دورکاری مطرح میشه، این در دوران کرونا جواب داده، یعنی در کرونا که مردم برای واجبترین کارهاشون از خونه هاشون بیرون می آمدن. بسیاری از مراکز عمومی به تعطیل بودن، خدمات نمی دادن، پارک ها تعطیل بودن، سینما ها تعطیل بودن، بسیاری از خدمات عمومی که محل تجمع مردم بود تعطیل بودن، مردم هم احتیاط می کردن.
و کارمندان هم دورکاری میکردن. اما الان ما هیچ کدوم از اینا رو نداریم. یعنی همه مراکز بازه، بسیاری از مردم دیگه از ماست استفاده نمی کنن، به علاوه این که همه مراکز آموزشی هم قرار اضافه بشه به مراکز فعلی که تقریبا همش باز شده.
بله.
این نکته اول. دو، ما کارمندی که در خانه میشینه و میگیم دورکاری کن، معناش اینه که از سیستم آنلاینش کار اداریش انجام بده. این به معنی این نیست که ما رو تو خانه